بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم
از مبحث سیاست حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما در این جلسات این است که اگر ما بخوایم حتی رابطه عاطفی خودمون رو با کربلا تقویت بکنیم، باید به ابعاد سیاسی واقعی عاشورا توجه کافی بکنیم. اگر بخوایم بهره معنوی خودمون رو از کربلا کامل تر بکنیم، باید نه تنها به ابعاد سیاسی حماسه امام حسین علیه السلام توجه کنیم، بلکه خودمون هم باید سیاسی بشیم. درک سیاسی داشتن درد ما رو درباره ابا عبدالله الحسین افزایش میده و درد سیاسی داشتن موجب میشه که عزای ابا عبدالله الحسین بهتر در وجود ما درج بشه. در این باره مقداری گفتگو کردیم، امروز یه مقدار مستقل تر درباره سیاسی بودن صحبت بکنیم. تو هر شغلی آدم‌های بد و خوب یافت میشن، ولی وقتی که آدم بخواد به مشاغل، حتی مشاغلی که زیاد ممکنه به ظاهر زیبایی نداشته باشن، دقیق نگاه بکنه، زیبا نگرانه، خوشبینان نگاه بکنه، چه زیبایی های فراوانی رو که درش نمیبینه. میخوام مثال بزنم، مثال کاسبی رو به ذهنم میرسه که در روایات درباره کاسبی حرفی آمده که نمیدونم خود کسبه حتی توجه بهش دارن یا ندارن. کاسبی رو خیلی ها ممکنه شغل ویژه‌ای از نظر احترامات معنوی و محبوبیت اجتماعی ندونن، یعنی ممکنه به فواید کاسبی که ثروتمند شدن هست توجه بکنن، اما خود کاسبی گاهی از اوقات با یک عبارات منفی ازش یاد میشه. مثلا بعضی از رفتارها رو میخوان تقبیح کنن، میگن این رفتارها کاسب کارانه است. بار منفی هم داره این کلمه در محل خودش وقتی استفاده میشه، و چون کاسب پی سودش هست، خب خیلی ها ممکنه از دست کسبه یا تجار به نوعی دل خوشی نداشته باشن و حتی دلخوری هم ازشون داشته باشن. خود کسبه هم نسبت به شغلشون ممکنه یک ارتباط و حس معنوی نداشته باشن، در حالی که در روایات آمده است که کاسب امین خداست، امین مؤمنانه. شما میتونید کسبه رو دارای یه شغلی بدونید بسیار انسان دوستانه، بسیار خدمتگزارانه. ما حالا نمیخوایم زیبا نگاه بکنیم، بهتر هست این زیبایی رو به خود کسبه انسان بده، دید قشنگ رو خود کسبه پیدا بکنن. میدونید یک کاسب کی میتونه احساس عرفانی قشنگی داشته باشه درباره شغلش؟ وقتی که میبینه که یه جنسی رو خریده 1000 تومن، میتونه 2 یا 3 هزار تومن حتی بفروشه، بعد پشت مغازش ایستاده میگه 1001 تومن. خب آقا این که از تو سوال نمی کنه اینو چند خریدی، این که لازم داره حتی بگو این که پول داره بگیر ازش دیگه. کاسب اون لحظه ای که وجدان انسانی خودش رو به میان میکشه برای این کار و مشاهده میکنه چه لطافت روحی پیدا میکنه وقتی پول فقیر یا ثروتمند، مزتر یا کسی که تفریحی داره چیزی رو میخره پول اضافه ازش نمیگیره، یه حس خوب معنوی پیدا میکنه. در همون لحظه احساس میکنه تو آسمان ها داره پرواز میکنه، عزیز پیش خدا میشه. شغل کاسبی یعنی این. حالا اگه دیگران بد عمل میکنن به ما چه ربطی داره؟ همینطور شغل های دیگه، بعضی از مشاغل هستن، برخی از کارها هستن که زیبایی هاشون زیاد پیدا نیست ولی انسان میتونه به اونها زیبا نگاه بکنه. مثلا از نظر حرمت اجتماعی علم زیبایی هاش پیداست ولی از نظر لطافت معنوی دانشجو بودن، دانشمند شدن، دانش آموز بودن زیباییش پیدا نیست، یا حتی معلم بودن بیشتر زیباییش پیداست. یه دانشجو ممکنه از نظر اجتماعی محترم باشه، معزز باشه، اما از نظر معنوی هم برای دانشجویی خودش ارزش یا قائل هست یا نه. دوباره بیایید زیبایی رو در متنش نگاه بکنید. کسی که نشسته داره درس میخونه برای سالهای آینده نتیجه بگیره، فوری نتیجه نخواهد نمیگیره. یه همچی آدمی همین تحملی که میکنه، همین حلمی که به خرج میده، میگه بذار باشه بعدن. زمین فوتبال باشی آنن گل میزنی، همون موقع دادش هم میکشی، معلومه برای چی داری میدوی، دو قدمیت دروازه حریف. ولی توی هنگام درس خوندن اون دروازه ای که میخوای گل بزنی معلوم نیست. سینه ای که حلم داره و میتونه الان صبر کنه، بردباری بکنه تا بعدن به نتیجه برسه و داره درس میخونه، ریاضی باشه، شیمی باشه، فیزیک یا هر چیز دیگری، خدا این سینه رو میپسنده، این سینه نورانی میشه. دانشجو اگر دانشجویی بکنه در هر رشته‌ای و در هر شغلی چه وضعیتی خواهد داشت؟ امکان اینکه نورانی بشه از غیر دانشجو بیشتر داره. لذا شما میتونید بگید یه کسی رفت دانشگاه، این رفت در حمام تزکیه روح، چرک‌های روح خودش رو خواهد گرفت. از کسی که کار علمی انجام میده انسان بیشتر انتظار داره که صفای دل پیدا بکنه. این صفای دل رو پای همون تمرین‌هایی که میکنه پیدا خواهد کرد. یعنی زیبایی معنوی تحصیل علم رو شما ببینید. ممکنه خیلی ها یک کسی که تحصیل علم میکنه از این جهت زیباییشو نبینن، ولی این زیبایی درش هست. در هر شغلی شما وقتی نگاه میکنید میبینید زیبایی هایی هست. امام باقر علیه السلام وقتی که داشتن بیل میزدن تو صحرا کار میکردن، عرق میریختن، یه نفر اومد ایراد گرفت که آقا شما چرا به دنیا چسبیدی، دنیا رو رها کن. آقا توجه اون فرد رو جلب کرد به زیبایی های عملگی کردن، فعالیت بدنی خسته کننده داشتن. فرمودن که خدا وقتی به کسی نگاه میکنه که در اثر زحمت کشیدن خسته شده و داره عرق میریزه، به او با یک نگاه مرحمت آمیزی نگاه میکنه. و من امام باقر هم دوست دارم اینجور نگاه های خدا به منم بشه. لذا میام بیل میزنم، خسته میشم، خدا خستگی من رو برای به دست آوردن نون حلال ببینه. من اون مهربانی خدا که در پس این خستگی هست دوست دارم نصیبم بشه. خدا نگاه میکنه، صدا میزنه، من حالا دیگه روزه ایست که من دارم میخونم زبان حال خداوند متعال. ببینید بنده من داره زحمت میکشه برای نان، من مجبورش کردم زحمت بکشه، من اونو محتاج یک لقمه نان آفریدم، من کاری کردم او در دنیا دچار این زحمت بشه، من اجرش رو خواهم داد. به تعبیر خیلی خودمونیش خدا خودش رو میکشه برای این بنده که داره کار میکنه، خسته میشه برای در آوردن نون، فکر میکنه خدا نگاه نمیکنه، میگه خب چیکار کنم، خود باید بخوری، باید داری پول در بیاری دیگه، بیل که به کمرت نخورده، برای شما رو کار کن. خدا اینجوری برخورد نمیکنه. خدا خیلی زیباتر از این رفتار میکنه. لذا پیامبر مثلا دست کارگر رو میبوسه، نه چون کارگر ضعیفه دستشو میبوسه، نه کار زیباست، کار وجود آدمو نورانی میکنه. تو کاسبی نور میشه دید، تو تحصیل علم نور میشه دید، توی عملگی و فعالیتی که ممکن اسمشو بگذاریم فعالیت کارگری، فعالیت بدنی سخت نور میشه دید. هر کسی این نور رو تو این مشاغل نبینه خودش رو محروم کرده، اول خودش رو محروم کرده از داشتن و چشیدن و برداشتن چنین نوری از صحنه زندگیش. این مقدمه رو شما داشته باشید. سیاستی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، اون سیاست هم همینقدر نور بلکه بیشتر، همینقدر لطافت بلکه بیشتر، همینقدر زیبایی بلکه بیشتر رو در خودش نگه داشته. ممکنه یک کاسبی تو شغل خودش اینقدر پول از جیب مردم بالا بکشه که حال مردم از تاجرا به هم بخوره، ممکنه یه تحصیل کننده علمی بعدن اینقدر در دلش نقشه مدرک و مقام و پست بکشه که حال دیگران رو از خودش به هم بزنه و معلوم بشه که او چقدر بیمزه است تو این زمینه، اصلا تو رفتارش اینا معلوم بشه این یه علم زدگی پیدا کرده مثل اون ثروت زده. ممکنه یه کسی که کار میکنه در اثر کار سخت روحیه بدی پیدا بکنه به حدی که عقده های حقارت و حسادت نسبت به کسانی که راحت ترن روحش رو سیاه بکنه، ولی کار، علم، کار کاسبی کردن، اینها نورانیت خودشون دارن. ممکنه کسانی در سیاست قدرتمندانه وارد بشن، حال مردم رو به هم بزنن، ولی در سیاست زیبایی به قدر کافی هست، نه به قدر کافی، بلکه انقدر این زیبایی ها رو داشتن و چشیدن برای انسان زیبا ضروریه که حد و حساب نداره. سیاست چه زیبایی داره؟ وقتی که تو به فکر مسائل اجتماعی باشی روحت بزرگتر میشه، اندیشت فربهتر میشه. بعضی ها به زور میتونن غیر از خودشون خانوادهشون رو اداره کنن، غیر از خانوادهشون مثلا فامیلشون رو هم اداره کنن، غیر از فامیلشون محلشون هم اداره کنن، چه برسه به شهرشون، کشورشون، بعد جهانشون. سیاست و اندیشیدن در عرصه های سیاسی، اندیشیدن در عرصه حیات بشری، به اندازه ظرفیت یک جامعه جهانی، به اندازه ظرفیت یک جامعه بزرگ ملی، خب این انسان رو بزرگ میکنه. کسانی که افکار سیاسی دارن انسانهای بزرگی هستن، روح بزرگی دارن. این روح بزرگ زیباییش برمیگرده به این که خدا هم در روح‌های بزرگ جا پیدا می‌کنه. خدا به بزرگی روح آدم‌ها نگاه می‌کنه. بزرگی اندیشه آدم‌ها در سیاست و پیدا کردن عقل سیاسی انسان رو از کوته نظری و کوته فکری نجات خواهد داد. یکی از پیامبران گذشته عابدی رو دید که خیلی قشنگ عبادت میکرد، گفت خدا حتما خیلی تحویلش میگیری. خدا فرمود نه اتفاقا اصلا تحویلش نمیگیرم چون اصلا عقل نداره. خب آخه بالاخره عبادتش که هست، خدا فرمود حالا عبادت عاقل رو من تحویل میگیرم. آخه کسی که ظرفیت نداره عبادتش به چه درد من میخوره؟ نه به چه درد من میخوره، تعابیر فارسی خودمونی من به کار میبرم، چه ارزشی یعنی فی نفسه داره؟ برو باش نشست و برخاست بکن. رفت باش نشست و برخاست کرد، دید چقدر اهل عبادته. گفت خب چه خبر، چه حرفی، چه حدیثی، یه درد دلی بگو ببینم. هر کی دردشو بگه عمق وجودش و سعه صدرش معلوم میشه. گفت ببین الان تابستون این علفات تو صحرا میبینی چقدر فراوون، من هر چی به خدا میگم خدای گوسفنداتو بفرست این علفا رو بخورن، اینا خوش میشن، بعد پاییز میشه خوش میشن. این چقدر اندیشه بسته ای داره، داره قصه خوش شدن علفهای هرز بیابونو میخوره. چه خیالات و اوهام کودکانه ای. خدا میفرمه من نماز اینم به دردم نمیخوره. لذا اگه شما میخواید عبادت کنید، عبادتی که خدا طی اون عبادت شما رو خیلی تحویل بگیره، باید سیاسی باشید. سیاسی عالم رو میبینه، سیاسی جهان رو میبینه، سیاسی جامعه رو میبینه، سیاسی روند کلان حرکت ها رو نگاه میکنه. حتی خیلی از آدم های مذهبی هستن که با اندیشه ها و عقاید و احساسات خوب مذهبی چون سیاسی نیستن دچار خطاهای بزرگ میشن. دو تا بیهجابی تو خیابون میبینه میگه نگاه کن مملکت رو کفرستون کردن. ببین عزیز من، تو بیا از بالا یه نگاهی بکن، عوامل و علل و اینا رو نگاه بکن، نتایج رو ببین، روند رو نگاه بکن، تحلیل بکن، بعد ببین آیا الان ما وضعمون بده؟ حتی بعضی انقدر کوتاه نظرن، مثلا زمان الان رو تعداد مثلا برخی از بی‌حجابی ها رو تو خیابون با جبهه و اول انقلاب مقایسه میکنن، میگن اوضاع خرابتر شد. و بعضی وقتا از این کوتاه نگری ها و کوتاه اندیشی ها رو آدم تو آدم های کمی تا قسمتی اندیشمند میبینه. یه اوضاع خراب شد، بابا از یه کمی بالاتر نگاه کنی، یه پله بالاتر نگاه کنی، ما الان 1,000,000 برابر از دوران جنگ جلوتریم. خب این ذهن سیاسی میخواد اینو بفهمه نیست؟ این ذهن سیاسی تو خیلی ها، ذهن سیاسی داشتن حتی با داشتن خبر از 4 تا حادثه سیاسی خیلی فرق میکنه. رسانه ها باید این ذهن سیاسی رو به مردم بدن. البته مردم ما الحمدلله خیلی جلو هن. یعنی شما اگه برید با سیاستمدارای کشورهای دیگه گفتگو کنید، همین شما بچه هیئتی یا همین شما جوونا برید صحبت بکنید با سیاستمداران کشورهای پیشرفته، واقعا کلافه میشید، گیج میشید از شدت سادگی و نادونی اونها. ممکنه سرتون رو بزنید به دیوار که این تو شد چون اصلا حالیت نمیشه چیزی. چه نحوه بررسی کردنه؟ غیر از اون دشمنان دانایی که اکثرا پشت پرده هم هستن، اونها دقیق میدونن، اونها خیلی حساس نگاه میکنن. تو اگر سیاسی نباشی قیمت دارایی های خودتو درک نمی کنی. میگفت چند نفر از اساتید رد بالای علمی روسیه اومده بودن ایران، اینو چند سال پیش به من تعریف کردن، تو همون سال برای رفیقمون که اتفاق افتاده بود، میگفت اینا رو من بردم کنار دسته های عزاداری یه شب محرم چهار راه گلوبندک اونجاها که منطقه بازار تهران هست. تازه شبای عاشورا تاسوعا هم نبوده، شب قبل از عاشورا تاسوعا بود، چون فرداش که من نقل میکرد حتی عاشورا هم نبود یا تاسوعا بود فکر کنم. میگفت اینا رو من بردم اونجا، گفتم بیایید اینجا مراسم و آینی ما داریم اینجا نگاه کنید. میگه اینا نگاه کردن سر صدا یا حسین طبل شیپور اینا، بالاخره دسته میومد رد میشد میرفت. گفتم بابا خسته نشن، یه رو 20 دقیقه که نگاه کردن بهشون، گفتم بیاد بریم. گفتن نه نه ما نمیایم. صبر کردن، هی نگاه کردن نگاه کردن نگاه کردن، بعدش آوردمشون توی راه هی با هم صحبت میکردن، من خیلی منتظر بودم که نظرشون رو ببینم اینا چی میگن، چه برداشتی پیدا کردن. رفته بودن عمیق تو فکر با هم بحث میکردن. بعد سر شام ازشون پرسیدم که خب نظرتون چی بود؟ گفت ما نیم ساعت یه ساعت داریم با هم صحبت میکنیم، اینا با این سرمایه عظیم اجتماعی که دارن چرا تا حالا ابرقدرت نشدن؟ داریم دلایل ابرقدرت نشدن شما رو بررسی میکنیم. چرا تا حالا عالمو نگرفتید؟ یه کمی آدم ذهن سیاسی داشته باشه تازه قیمت دارایی های خودشو میفهمه، قیمت رفتارهای سیاسی خودشو متوجه میشه. حضرت امام بذارید من راحت حرف بزنم، خودشو کشت که جا بندازه عزاداری امام حسین بالاترین قیمت سیاسی رو داره. منتها خب آدم ها به سادگی متوجه نمیشن. ذهن سیاسی میخواد، ذهن فوق‌العاده سیاسی میخواد. حتی فداتون بشن، بعضی ها ممکنه علوم سیاسی بخونن اما ذهن سیاسی پیدا نکنن. بعضی ها ممکنه تو عرصه سیاست برن ذهن سیاسی پیدا نکنن. ولی بعضی ها نه تو عرصه سیاست فعالند و قدرتمند، نه آگاهی های سیاسی مثلا علمی به معنای خاص دارن، ذهن سیاسی دارن. اون چیزی که من الان دارم تقدیر میکنم داشتن ذهن سیاسیه. یاران امام زمان، دوستان امام زمان اینا هستن. کسی ذهن سیاسی نداشته باشه تو اتاق خصوصی حضرت نمیره. اصلا امام زمان یه عنصر فوق‌العاده سیاسیه، فوق‌العاده سیاسی با خیلی سیاسی ها ارتباط برقرار میکنه، نه با دیگران، با سطح پایین تر که ارتباط برقرار نخواهد کرد. زیبایی حضور در عرصه سیاست حضور غیر قدرتمندانه، حضور حتی فکری، حضور تحلیلی، حضور در عرصه آگاهی های سیاسی روح انسان رو بزرگ میکنه. وقتی روح انسان بزرگ شد، این انسان با خدا در گفتگو میشه. این خدا در با این انسان با خدا در گفتگو خواهد شد، خدا او رو تحویل میگیره. یکی از زیبایی های سیاسی شدن ذهن بزرگ به انسان دادنه. چون انسان های سیاسی همزمان باید همیشه به دو تا امر بیاندیشن، به فراتر از زمان خودشون و به فراتر از مکان خودشون بیاندیشن. این دو تا اندیشه انسان را از حیوان بودن فاصله میده. نهایت و اوج انسان بودن به سیاسی بودنشه. حالا لازم نیست آدم حتما بره عضو حزبی هم بشه، نه، ولی سیاسی بودن. بنده فکر میکنم این که در زمان امام زمان علیه السلام ظلمی صورت نمیگیره به دلیل این است که همه آحاد آدم های زیر سایه حکومت آقا امام زمان به شدت سیاسی هستن. تو اگر به شدت سیاسی نباشی به سهولت ظلم فراگیر خواهد شد در جامعه. حداقل پایه‌های ظلم و ظلم‌های پنهان به سهولت پدید میاد. شما بفرمایید که تو چرا ادعا میکنی از خودت میگی که همه سیاسی هستن؟ یکی به دلیل این که فرمودن اون حکومت جامعه امنیت و آرامش و عدالت برقراره، لازمش اینه که همه سیاسی باشن. اینو عقل آدم میفهمه؟ یکمی فکر کنی. ما اگه عقلمون نرسه که بازی قدرت چگونه است، انتصابا چه خبره، گزارشا چجوریه، عملکردها رو از نظر سیاسی نتونیم ارزیابی کنیم، ظلم صورت میگیره، لونه پیدا میکنه، کم کم میاد تو خونه جامعه ظلم ریشه میدونه. و معلومه اینکه عقل تو قاضی قرار بدی یکمی فکر کنی مشخصه. بعد تازه یه دلیل دیگه خیلی روشنی هم داریم که زیاد عقل نمیخواد فهمیدنش، اونم این که امام زمان علیه السلام در روایات داره وقتی بیاد دست به عقول مردم میکشه عقلاشون مردم بزرگ میشه. خب عقلاشون بزرگ میشه معنیش این که سیاسی میشن دیگه. اوج شکوفایی عقل در عرصه زندگی و حیات بشر در اون طیف گسترده اجتماعیش خودشو نشون میده. و الا برای زندگی فردی و یه سیب زمینی پیاز خریدن و نون درست کردن که این دیگه آدم اونقدر عقل نمیخواد که. همه برای عالم شکمشون رو سیر میکنن، کسی دنبالش سیر کردن شکم خودش باشه؟ در جوامع غربی سخن از دموکراسی و آزادی‌های سیاسی به میون میاد. ببینید این سخن چقدر کثیفه، چقدر قبیحه، چقدر غیر انسانی است. به خدا قسم من نه تعصب دینی دارم که این حرفو میزنم، نه تعصب سیاسی دارم، تعصب انسانی دارم. با دروغ گفتن مخالفم. تو همه دنیا لامصباش هم با دروغ گفتن مخالفن. دروغ گفتن تازه شرف داره به فریب دادن. فریب دادن گاهی از اوقات زشت‌تر از دروغ گفتنه. دروغ رو تو میتونی تهشو در بیاری، فریب رو نمیتونی تهشو در بیاری. کسی میخواد فریب بده با حرف راست فریب میده آدم ها رو. تو کتو کدوم دادگاه میخوای بگی تو دروغ گفتی؟ من دروغ نگفتم. یه دزدی دستش تو جیب من بود، اومدم بگیرم، یه دفعه یه حادثه ای رو اونور خیابون بالای پشتبون نشون داد، همه نگاه کردن اون در رفت. شما بگو آقا چرا دروغ گفتی؟ من دروغ نگفتم. گفتم اونجا رو نگاه کنید. من دروغ نگفتم، هنوزم نظرم اینه که اونجا دیدنی بود. آقا آخه تو میگه آخه تو چیه؟ در غرب رذالت‌های غیر انسانی رو شما نگاه بکنید. رذالت‌های غیر انسانی برهنگیشون نیست. مگه برهنگی چقدر ضرر میزنه؟ میگن اینجا آزادی سیاسی هست، بعد تک تک آدم‌ها رو با میگساری، با هوسرانی، با درگیری به مسائل عاطفی انسانی، با درگیری به منفعت‌های حد اقلی، اینقدر ذهناشون رو غیر سیاسی کردن که شما وقتی که میرید نگاه میکنید فلسفه شرکت در انتخابات اونها برای کسانی که شرکت میکنن در اکثریت مطلقشون قبیح ترین دلائله، پست‌ترین انگیزه هاست. شعور سیاسی مردم رو میگیرن بعد میگن اینجا آزادی سیاسی. خب بله دیگه، وقتی همه بره شدن، وقتی همه ببیوار زندگی کردن، تو بگو آزادی بیان ها، هر کی میخواد تریبون آزاد بیان صحبت کنه، همه برن، یا چه فایده داره؟ راحت خیالشون تخت تبارک، میگه رسانه های آزاد اینا بیاد همه صحبت کنید، بعد همه رو خنگ و خرفت کردن از نظر سیاسی. آقا تو از کجا میدونی همه رو خنگ و خرفت کردن از نظر سیاسی؟ کسی که اینقدر پارتی اونجوری با اون مشخصات بره، کسی که اینقدر میگساری بکنه، دیگه اصلا نمیتونه سیاسی باشه. کسی که منفعت طلب باشه، مرام منفعت طلبانه رو برای زندگی فردی و اجتماعی خودش انتخاب کرده باشه، نمیتونه. میگه مردم آمریکا رو فقط یه وقت میشه سیاسیشون کرد، اونم این که بگیم مالیات هایی که مردم از شما میگیرن، این مالیات ها رو دولت خراب مصرف کرد. تظاهرات هم بکنه سیاسی نیست. ذهن سیاسی داشتن چیز دیگه است. ذهن سیاسی داشتن لازمش دیدن چند لایه پشت سر همزمانه، دیدن چند عصر در کنار یک دیگره. ذهن سیاسی داشتن خیلی فرق میکنه با این چیزی که در غرب برای انسان ها قرار دادن. در غرب برای انسان ها یه زندگی قرار دادن که تو اون زندگی اصلا سیاسی بودن و ذهن سیاسی داشتن معنی نداره. بعد ادعا میکنن رذالت اینجاست، ادعا میکنن اینجا فضای آزاد سیاسیه. روزی خواهد رسید که مردم غرب این رو بفهمن، روزی خواهد رسید که این قصه کاملا روشن میشه، خودشون هم حالشون از این اوضاع به هم بخوره. اون روز زیاد هم دیر نیست. خودمون باید سیاسی باشیم. آدم باید سیاسی باشه، سیاسی نباشه کوچولو باقی میمونه. بگذارید یه حرفی رو خدمت شما عزیزان دیندار و متدین و علاقمند و عاشق پیشه عرض بکنم. برای اینکه ارتباطتون با اهل بیت وثیق بشه، میگی یبن الحسن آقا زودتر جوابتو بده، باید یک سعه صدر سیاسی پیدا بکنی، یک اندیشه و قدرت فکر باز سیاسی باید پیدا بکنیم. امام زمان با اینجور آدم ها ارتباط بهتری داره. از خدا بخواید تمرین میخواد. ممکنه به خوراک خودتون باید دقت کنید. یه ورزشکار دیگه هر غذایی رو نمیخوره. یه سیاستمدار هم هر فیلمی رو نمیبینه. مقدار سرگرمی های خود باید بدونید. تحلیل سیاسی هایی که از کیا میگیری که ذهنتو فعال میکنه یا ذهنتو میبنده، اونا رو باید دقت بکنی. جهان پیرامونی خودتو درک بکنی. ما همین تو همین گفتگوی الانمون نمیشه اینا رو فهرست کرد. مثلا یه بار نشستم فهرست بکنم فواید سیاسی، گفتم یکی دوتا نیست. همین امروز ما چند تا گفتیم، با هم دیگه صحبت کردیم. شما اگه ذهن سیاسی پیدا کنی، نعماتی که دستت هست در فرهنگ نابشی، این نعمات رو درک میکنی. خیلی از اشتباهات رایج تو برخی از سیاستمدارها هست، سیاستبازها هست. بهتره بگم سیاستباز، اون سیاستمدار نیستن، سیاستبازن. این اشتباهات بزرگ رو یه آدم سیاسی نمیکنه. یا آدم سیاسی وقتی که حکم امام رو درباره سلمان رشدی میبینه، قضاوتش این نخواهد بود که امام اینجا ارزشی عمل کرد و به خاطر قداست پیامبر حکمی داد که هرچند منافع ملی ما در مخاطره افتاد، اما این حکم امام در راه دفاع از دین بود و ما همه چیز را در راه دفاع از دین به کار میبریم. نه، یا آدم سیاسی میگه امام به اندازه کل نفتی که تا حالا این مملکت فروخته و پول به دست آورده، برای این مملکت با همین حکم سلمان رشدی منافع به دست آورده. آقا چجوری ما رو که محاصره اقتصادی کردن 15 سال پیش، من چند سال پیش؟ یا آدم سیاسی میگه ظاهرش اینه که شما رو محاصره اقتصادی کردن، دو تا پیچ دیگه بده فکر به فکرت. میبینی تمام امنیت تو مال همونه. همین الان این بدبخت ها وقتی که برمیگردن به نوکرای خودشون طالبان و صدام حمله میکنن، مانور نظامی میرن، اینا از اول میخواستن تو رو بزنن. اگه همون حکم سلمان رشدی نبود، همون اول تو رو میزدن. یه آدمی با ذهن سیاسی میتونه این حرفا رو بفهمه. اونی که دوچار نادانی سیاسی، ذهنش اینقدر پیچیده نیست که این مسائل رو درک بکنه. یا آدمی که به شدت سیاسیه میدونه که الان در مقابل دشمن با ایستادگی میشه منافع رو به دست آورد، راحتی و رفاه رو میشه به دست آورد. چقدر حضرت امام و مقام معظم رهبری، شما فکر کنید اونا بدنید که عالم دینی هستن اینجوری حرف میزنن که باید مقابل دشمن مقابله کرد؟ چه ربطی به دین داره اصلا؟ من نمیفهمم. آقا من میخوام زنده بمونم، راحت بمونم، این چه ربطی به دین داره؟ حاج آقا خب دینم گفته که تو باید زنده و راحت بمونی. خب چه جالب، بله. ولی شما میخوای عقل تو قاضی قرار بدی، تو عقل سیاسی، که من باید الان چه باید مقاومت کنی، باید محکم باشی، شل باشی، داغونت میکنن. بعد اسلام هم میاد یواشکی در گوشت میگه بیا میخوای محکم وایسی، بیشتر از بهانه منافعت بیا من یه بهانه دیگه بدم دشمن وحشت کنه بره عقب. میگه من به چه بهانه ای غیر از منافع محکم وایسم؟ اسلام میاد میگه به بهانه من، بگو دینم اجازه نمیده، مثل سگ میترسه میره عقب دشمن تو، چون اون دشمن دانای پنهان تو میفهمه که دین بیاد وسط از منافع قوی تره. این بچه های فلسطین تا اون روزی که میگفتن ما ملت عرب رو مثلا اسرائیل زده، باید اسرائیل رو ملت عرب سر جاش بنشونه، به هیچ جا نرسیدن. اون وقتی گفتن الله اکبر، تموم شد، یکی یکی اسرائیل داره عقب نشینی میکنه. میدونی داریم میگیم اسرائیل یعنی چی؟ یعنی اساره زور تمام زورمداران عالم. خب این ذهن سیاسی میخواد. اگه آدم ذهن سیاسی نداشته باشه، شعور نداره که بدونه که آخه چی کار باید کرد. این ذهن سیاسی رو تک تک مردم باید پیدا بکنن تا از زندگیشون لذت ببرن. من دوباره نمیخوام تو طیف های اجتماعی بحث برم. شما نگاه بکنید یک کسی که بره تو عرصه سیاست ذهن سیاسی نداشته باشه، به لجن میکشه عرصه سیاسی رو، همه چیزو میفروشه، همه هستی خودشو خواهد فروخت. اینا خطرناکن، عناصر خطرناکن، ولی من نمیگم برخورده با اینا برخورده چکشی باشه، مردم سیاسی باشن اینا اصلا آب میشن، محو میشن، مثلا بخار میشن، میان تو هوا، هوا ان منصورا میشن. مردم ذهن سیاسیشون یه نگاه بهش میکنن میگن اه، همین یه اه بگن بهش اه، اصلا وا میره. زمان امام زمان همینه، زد و بند نیست که. اینقدر مردم هوشیارن یکی حرف غلط بزنن بهش میگن اه، دیگه نمیزنه، آرامش پیدا کرده، بحث و جدل هم نیست، چون همه عقلشون میرسه، خیلی عقلهای پیچیده‌ای دارن. عرصه سیاسی رو اگر کسی تفکرش رو ببره تو عرصه سیاسی، سیاست، عقلش بزرگ میشه. عقلش که بزرگ شد پیش امام زمان عزیز میشه، با خدا ارتباطش بهتر میشه، دین رو هم بهتر میفهمه. دین رو هم میگه آقا عرق خوری چرا بده؟ باید طرف سیاسی نماشه، من نمیتونم بگم، نمیتونم بگم چرا بده. خیلی از احکام اسلامی رو فردی، حجاب چرا لازمه؟ اگه سیاسی نباشه من نمیتونم بگم. حقوق زن و مرد چرا در اسلام دقیقا مساوی نیست؟ مساوی به معنای ظاهری عادلانه هست اما تساوی ظاهری نداره. اینا کسانی که ذهن سیاسی ندارن آدم نمیتونه بگه، چون در یک سازوکار سیاسی، در یک طیف گسترده اثرات این خودشو نشون میده. و اینقدر بعضیا ذهن بسته ای دارن، اینقدر ذهن اندک و کوچکی دارن، میگه یه شوهری زنشو اذیت کرد، زنش هم نمیتونست طلاق بگیره، پدرش در اومد، اسلام چرا بابا تو اینجوری میخوای نظر بدی در احکام اسلام؟ تا ذهن سیاسی نباشه نمیتونه آدم فلسفه احکام دین خودشو بدونه. یکی دو تا نکته دیگه عرض بکنم. ذهن سیاسی اگر کسی داشته باشه، قدرت تفکر سیاسی، اون اندیشه بزرگ و گسترده اگر آدم داشته باشه، بتونه چند تا زمان رو ببینه، بتونه چند تا مکان رو ببینه و ارتباط بده با هم دیگه، اینها رو وقتی کسی داشت از زندگیش بیشتر لذت میاره. مسلم بدونید کسی که از بالا به عالم نگاه میکنه زندگیش شیرین تره، تفریحش بیشتره، از جزئیاتی که تو عالم، حرکاتی که صورت میگیره بیشتر لذت میبره. در سبد خانوار روح و قلب خودمون ما باید یه چیزی قرار بدیم، اونم لبخندها و اشکهای سیاسیه. لبخندها و اشکهای سیاسی، ما که اهل ترانه نیستیم، ولی ترانه خونها، ترانه نویسها، ترانه زنها، اینها اگه فکر میکنن با انسانها ارتباط دارن، انسانها رو گاوان و خران باربردار و گوسفندان درون طویله تصور نکنن. اینقدر درباره هوسرانی ها و ارتباطات فردی و عشق هوسرانانه مشغول نکنن. ترانه بخونن، فکر کنن این آدمه داره گوش میده، فکر نکنن این غیر آدمه. ترانه سازها اینقدر آدم ها رو غیر آدم تصور نکنن، مانند حیواناتی که در فردیت خودشون اسیر و گرفتارن. ترانه بخونن، یه کودک ایرانی با یه کودک فلسطینی داره درد دل میکنه، من برای یتیمی تو میسوزم، من به حماسه آفرینی تو حسادت میورزم، من در تنهایی های تو در غمها شریکم. حاج آقا اینا، حاج آقا اینا یعنی چی؟ تو سر ما گلوله بیاد این حرفا بزنیم؟ من از شما میپرسم مردم، هنرمندان و واضعان، نمیدونم حالا کارکنان فرهنگی کشور پاسخ بدن، چرا باید سروده های انقلابی بعد از جنگ رو به خاموشی بگذارن؟ بعد از جنگ مناس ما از آدمیت در بیاییم؟ دیگه هیچ سروده انقلابی امروز در عصر جدید نمیشه خوند. اینا خودشون کودک و کوچک هستن، آدم ها رو هم همینقدر کوچک تصور میکنن. تو یک سروده ساختی که با جوان غافل آلمانی با جوان قفلت زده فرانسوی صحبت بکنیم و از دردهای زمانه و بشریت باهاش حرف بزنیم، به زیبایی باهاش درد دل بکنیم. ای انسان که در اون طرف کره زمین در قفلت ها اسیری، آدم عزیز دل خدا، خدا تو را برای چیز دیگری آفریده بود. در کارت پستال های خودشون وقت جوان های ما بدون اینکه جنگی باشه اون افکار بلند سیاسی خودشون رو در زیباترین کلمات بنویسن، به جوانان عالم هدیه کنن. ما نباید این کارو میکردیم؟ کوران انقلاب باید مردم رو سیاسی بکنه؟ یا طوفان جنگ باید ما رو سیاسی نگه بداره؟ پس نقش اندیشه و معرفت چی میشه؟ معلمان جامعه کجان؟ یه جوون میخواد به یه چیزی عشق بورزه، باهاش بازی کنه، باید عکس ماشین و موتور باشه؟ یا میتونه چیزهایی باشه فراتر از زندگی فردی یک انسان که شباهت به حیوانها داره؟ فداتون بشم، این حسینی که شما رو اینجوری سیاسی کرده، اینجوری روحتون رو لطیف کرده، روح شما رو کش داده، میشینی قصه میخوری برای یک مظلومی در 1400 سال پیش. اینکه روح شما رو بزرگ کرده، اینو سرایت بدید ببینید زندگیتون چه خواهد شد. کسی به ابا عبدالله الحسین نزدیکه که مثل ابا عبدالله الحسین درد بشریت تو سینش باشه. وقتی تو درد بشریت تو سینت نباشه، درد شهوت وجود تو فرا میگیره. من به تو قول میدم نمیتونی مخالفت با گناه بکنی، من به تو قول میدم تو نمیتونی موفق بشی در مبارزه با شهوت، من به تو قول شرف میدم. میگه آقا جوونه دیگه، جوونا دلاخره دیگه دوران جوونیه. ببین دوران جوونی یعنی چی؟ یعنی جوون طبیعیه که مدتی بره دنبال شهوترانی و بیدینی. من اون خدایی که این جوون رو خلق کرده دیگه قبول ندارم. میگم آ خدا، تو بلد نبودی آدم بیافرینی؟ آدم آفریدی، اول دینداریش بره دنبال شهوترانی، تو دستگاهت خرابه. باید یه جوونی میافریدی، یه آدمی میافریدی اول دینداری با تو صفا کنه، بعد حالا اگه کم کم خواست خراب بشه بگی تقصیر خودشه. جوون ساختی؟ بعضیا میگن جوونا طبیعیه برن دنبال شهوترانی. اگه خدا واقعا اینه که من اصلا خودتو قبول ندارم، تو خودت کارو خراب کردی. آقا من بعد میگم یه کسی در آغاز آشناییش با خدا اتفاقا دوست داره بره شهوترانی، من به خدا اعتراض میکنم، میگم آ خود شما چه این کار کردی؟ این چه جور آدم خلق کرده؟ من جای شما بودم نعوذ بالله، چقدر گفت میگم، من جای شما بودم یه آدمی خلق میکردم که اولاش عشق به من داشته باشه. خدا میفرماد بابا والا به خدا، والا به خودم قسم، من اینجوری آفریدم، من اینجوری آفریدم. یه کمی شما زمان جنگ فضای بزرگ شدن روح سیاسی رو باز شد در اثر اون حادثه جنگ، دیدید که جوانترین ها می اومدن پیش من، جوانترین ها با من ارتباط برقرار می کردن. من آدم ها رو اینجوری آفریدم. منتها وقتی جوان رو غیر سیاسی کردی، جوان به چی عشق ببرزه؟ درباره چی بیاندیشه؟ درباره چی بیاندیشه؟ فداتون بشم بچه ها، کمتر از فرمانداری ایالت های مختلف جهان نیندیشید پای رکاب آقای امام زمان. حالا این تازه یه جلوه مثلا کوچک از اون فکر و فکر باز سیاسی است. فکر نکنید من منظورم اینه دقیقا، خیلی بزرگتر از این حرفا. انشاءالله من آرزوم اینه که یه روزی تمام ژاپنیا، تمام آدما تو آمریکای لاتین، تمام آدما تو آفریقای جنوبی، همه اینها رو به قبله نماز کنن، رو به قبله من، رو به خدای من، کتاب خدای من رو به دست بگیرن، با خدای من آشنا بشن و من در این زمینه باید نقش ایفا بکنم. اینجوری بشی، این نتیجه روزه ابوالحسین هر کی میخواد بهره برداری کنه یا علی. آقا بهره برداری کنیم برای کدوم مشکل سیاسی اجتماعی؟ والا به خدا الان که دیگه مشکل سیاسی اجتماعی نداریم که. من حداقل نمیبینم مشکل سیاسی اجتماعی حادی پیش اومده باشه. البته برای تداوم و تکامل بله، سیاسی بودن یه فوایدی داره، ولی والله بالله تالله مقصودم از سیاسی بودن بیشتر بهره‌های شخصی خودته. خودت بهتر زندگی میکنی، خودت راحت تر پاک میمونی، خودت با نشاط تر زندگی خواهی کرد، خودت به خدا بهتر میرسی و خودت به حسین بیشتر خواهی رسید. به زندگی خودت میاندیشم. و وقتی زندگی تاریک و افسرد احوالانه آدمهای غیر سیاسی رو میبینم که در فضای اندیششون اصلا جا برای قصه خوردن دیگران نیست، دلم براشون میسوزه. میگم وای خدا این چه زندگی محدودی داره دیگه. حالا گناه سر زدن از این چی وضعیتی، خب طبیعیه دیگه. الا ترون الی الحق لا یعمل به. شما همتون باید اینجوری باشین، بر گام عالم قدم بزنید، بگید الا ترون الی الحق لا یعمل به. بابا کی به تو یاد داده؟ مگه تو صاحب عالمی؟ بگو من غلام صاحب عالمم، اخلاقم مثل صاحبم شده، عشقت، دردت، رنجت این باشه. فوتبال یه بازی خیلی خوبه از نظر بازی و ورزش، ولی وقتی که اومد تمام فکر یه آدم رو قبضه کرد که این نتونست دیگه، یعنی اشباع شد، ارضا شد، نتونست دیگه به چیز دیگری بیاندیشه، اون از اونجاست که میگن یه بازی استعماریه. و الا خیلی خوبه، چه بازی مثل فوتبال؟ عقل بشر به اینجا رسیده، درش دقت هست، تکنیک هست، تاکتیک هست، حرکت جمعی هست، حرکت فردی هست، زیبایی رفتار هست، قدرت بدنی هست، خیلی چیزا هست، تمرکز هست، سرعت انتقال هست. خب بی خود که جذب نکرده آدم ها رو، خیلی محسنات داره. ولی مثلا در میزنی در خونش، آقا میگه چند گل زد. خب چند تا گل زد چیه؟ من دارم در میزنم خونه دلتون، چه خبره؟ چند تا گل زد؟ چند تا گل زد چیه؟ گل کیه؟ یه ها از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. بیدارش بکنی ببینی چند تا گل زد. هر کدوم از ما یه درونی داریم پشت در قلبمون معطل مونده. تا در قلبمونو بزنن اولین کلمه‌ای که میاد بیرون چیه؟ بعضی در خونه قلبشونو که بزنی ناخودآگاه یه کلمه بیاد بیرون، وامم پرداخت شد. وام چیه؟ این میگه به وام میگه با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. بعضی در میزنی مثلا چیزای دیگه میگن، حالا نمونه های پسترش رو مثال نزدم، در میزنی مثلا یه چیزای خیلی کوچولوی میگن. من آقا میشه اینجوری در خونه کسی رو زد اولین کلمش رو شنید؟ من یه جا دیدم، برای شما رو تعریف کنم، بارها تعریف کردم. عملیات بیت المقدس محله دوم، رو خاکریز نشسته بودم، خاکریز مرز، خاکریز مرز، یه خاکریز خیلی مستحکمیه، خیلی سخت بود کندن یه گودالی تو این به اصطلاح خاکریز که ما بتونیم توش سنگر بگیریم. نشسته بودیم، یه تانکی هم از بچه‌ها این طرف بود و یه بسیجی روی این تانک پشت تیروار نشسته بود، دشمنم که ترسو عقب رفته بود، می‌خواست حالا آروم آروم بیاد جلو. معمولا صبح عملیات اینا اول در می‌رفتن، بعد آروم آروم می‌اومدن تا ببینن ما تا کجا اومدیم. خب نشسته بودم داشتم این آقا رو نگاه می‌کردم، همین نگاه می‌کردم ما کور بشه چشمام، گلوله خورد وسط سینه این آقا پسری که رو تانک نشسته بود، دیدم ضربانش رو دیدم، که من گفتم تو دلم وای. اون تا گلوله خورد اولین کلمه این که گفت میدونید چی بود؟ گفت علی. دو مرتبه دیگه نام علی رو برد، بعد گفت آخ سوختم. حالا ضربه ای به دل ما بخوره، اولین کلمه این که بیرون میاد چیه؟ خوبه ما رو تا از خواب بیدار میکنن بگیم آقا اومد، میگم آقا چیه؟ آقا کجا بود؟ میگه ها ببخشید حواسم نبود. بابا تو حواست نیست چه حرفای خوبی میزنی؟ تو منتظر کی هستی مگه؟ تو با کی صفا داری میکنی؟ دلت کجاست؟ بگه هیچی، همینجوری ناغافل بود ببخشید. یه دکتر بیهوشی بود به من میگفتش که فلانی من اینجا چی میبینم؟ آدم ها وقتی بیهوش میشن به هوش میان حرفای ناخودآگاه میزنن. یکی رو اینجا آورده بودن وقتی داشت به هوش میخواد بیاد، اون مثلا فوش به شوهرش میده، اون نمیدونم داد و بیداد میکنه، قرضاش، میگه هر کی یه حرفایی میزنه. میگه معمولا خیلی ها هر یه حرفایی میزنن. میگه یه کسی مرتب یک شعرهایی برای آقای امام زمان میخون. میگه من رفتم صدا کردم تمام عوامل اتاقم، میگه ببین چی داره میگه، میفهمیدیم تو چه حالی، اصلا تو حال خودش نیمه حرفای ناخودآگاه ته دلشو داره میزنه. رفقا انشالله وقتی ما مدهوش شدیم ما همین حرفا رو بزنیم. مدهوش مرگ اگه خواستیم بشیم همین حرفا رو بزنیم. خواب کیا رو ثواب می‌نویسن. این وقتی که میخوابه روحش در عالم بالا داره یه حرفایی میزنه، روحش بهتره. روح خودتون رو بزرگ کنیم، روح خودتون رو بزرگ کنید. اگه این روح بزرگ بشه خیلی متفاوت میشه. به جسم خودتون، به جایگاه خودتون نگاه نکنید. هیچکی به جسم و جایگاه نگاه نمیکنه. تو کربلا به شما درس دادن نه به جایگاه کسی نگاه کرده نه به جسم. بوده کسی غلام بوده برای یکی از اصحاب ابو عبدالله الحسین، ترک زبان، اصلا مال اون منطقه نبوده، حسین غریب اونجا دیده، موقع رفته مبارزه کرده، افتاده رو زمین، موقع جون دادن صدا زده السلام علیک یا ابو عبدالله، آقا خداحافظ. شاید اولین بارش باشه اصلا با آقاش حرف داره میزنه. ارباب منم میشین، از هوش رفته به هوش اومده، دیگه صورتش گرم شده، چشماشو باز کرده، حسین صورت گذاشته رو صورتش. کربلا داد میزد من مثلی و ابن رسول الله واز اون خده هو علا خدی، کی مثل منه؟ پسر پیغمبر صورت رو صورت من گذاشته. به جایگاه نگاه نمی کنن تو کربلا. تو چی کار داری؟ امام زمان قیمت آدم ها رو میبینه، نه جایگاه های ظاهری اجتماعی. قیمت پیدا کن، فدات بشن. چقدر در اندیشه فتح عالمی به دستان مهدی فاطمه، قیمت تو میبینه. یه نوجوان کوچولویی هم بود با یه جثه کوچولویی تو کربلا، روح انقدر بزرگ. قاسم ابن الحسن اومد صدا زد عمو، عمو میخوام برم میدان. شب قبلش هی صدا میزد عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم. به خدا اگه امام حسین وعده بهش نداده بود قاسم تا صبح ول نمی کرد عمو رو. هرچی اومد تفره بره دید ول نمی کنه قاسم. حالا این میخواد جواب نده؟ یا ابا عبدالله یتیمه ها، عمل یتیمه. نمیتونه اصلا، خودش بدادت کرده قاسمو. قاسم هر موقع صدا زده عمو آب دستش بوده گذاشته زمین، جان عمو، جان عزیز برادرم. حالا این سوال چه جواب بده؟ بگه نه عمو جانم، احساس میکنه از دیگران عقب مونده، بگه بله. آخه چجوری یه وعده شب بهش داد، فردا صبح اومد بره، امام حسین یه نگاه کرد، آخه من چجور اجازه بدم یتیم داداشم بیاد جلو من کشته بشه؟ صدا زد نه قاسمم نمیشه، تو برو. آقا قاسمو میگی مثل مرغ سرکنده پر و بال میزد رفت پیش مادر، انگار چه فاجعه ای رخ داده. مادر عمو نمیخواد بذاره من برم میدون، مادر عمو نمیخواد بذاره من برم میدون. روح بزرگ در جسم کوچیک. لا اله الا الله. ول کنید بحث و سخنرانی رو، ول کنید بریم کربلا. ابا عبدالله الحسین قاسمش رو بغل گرفت باهاش خداحافظی بکنه. اینقدر همدیگر رو بغل گرفتن گریه کردن، اینقدر گریه کردن. اینقدر همدیگر رو بغل گرفتن گریه کردن، هر دو قش کردن رو زمین افتادن. قاسم به میدان رفت. لا اله الا الله. دیگه نزدیک عاشوراست دیگه، روزه بخونیم دیگه. شما هم خودتو بزن دیگه، من با تو کاری ندارم. خدا کنه وقتی حسین بالا سر قاسم میرسه قاسم جون داده باشه. ما هر دعایی کردیم این روزا مستجاب نشده، گفتیم عبدالله نرسه به سینه حسین، اومد رو سینه حسین افتاد. اصلا هر چی به نفع حسین شما دعا کنید برعکسش میشه. اومد بالا سر علی اکبر، جان داده بود علی اکبر. خیلی سخته به خدا قسم. ببخشید من معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. اگه امام زین العابدین شبیه این روزه رو اجرا نکرده بود، هیچ وقت همچی غلطی نمی کردم. آدم دلش نمیاد یه گوسفندی رو قربونی میکنن دست و پا زدنش رو ببینه. قاسم رو صدا بزنم.
یا ابن الحسن، یا ابن ابن الحسن، یا ابن الحسن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.